مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله، ولی صداتون خیلی بده، نمیدونم چرا.
الان بهتر شد جناب دکتر؟
بسیار خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم جناب دکتر، من چند وقته که به برنامه شما گوش میدم مرتب از طریق رادیو، قبلا از طریق یوتیوب توجه خاصی به برنامه تو داشتم و خب خیلی نگران و ناراحت میشم از این همه مشکلاتی که بین عزیزانمون هست، اما من میخوام موضوع برنامه رو امروز کلن بگردونم، بچرخونم. من میخوام از خوبی همسرم برای شما بگم. من 22 ساله که ازدواج کردم، 22 ساله من با یک فرشته دارم زندگی میکنم. هر دو تامون هم دیپلم داریم، تحصیلات دانشگاهی نداریم. همسر من بسیار زن مهربان با گذشت و با درک بسیار بالاییه و من تصورم از همسرم اینه که اگر کائنات به ایشون دو تا بال ندادن فقط به خاطر اینکه خاص نشه و واقعا دزدیده نشه. اگر شما سوالی دارید در ادامه من در خدمتتونم.
نه، من آخه معمولا سوال رو برای روشن شدن موضوع و مسئله مطرح میکنم. من چه خوشحالم از بابت گزارشی که میفرمایید. فقط من بگید هر دو چند سالتونه؟
من در حال حاضر 48 سالمه، خانومم 38 سالش.
به من بفرمایید، ایشون در 16 سالگی با شما ازدواج کردن؟
17 سالش بود.
فرزند چی دارید؟
من یه دختر 21 ساله دارم با یه پسر 12 ساله.
این فاصلهش با مادرشون 17 ساله دخترتون؟
دقیقا. بعد
اوکی. از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تلفن میکنم به شما. من
چه مدل است آمریکا هستی؟
دو سال خورده یه، با تمام مشکلاتی که میتونه هر ایرانی داشته باشه در بعد به ورودش به آمریکا، تغییر موقعیت، تغییر شغل، کارهایی که حتی فکرش هم آدم نمیتونه بکنه و هم من هم همسرم، اما خب با این مشکلات با کمک هم دیگه واقعا کنار اومدیم و الان هم داریم ادامه میدیم و داریم به اصطلاح مبارزه میکنیم و داریم مراتب و اون موقعیت خودمون رو بهتر میکنیم.
به من بفرمایید چه میکنید شما و اگر ایشون کار میکنن ایشون چه میکنن؟
بله ایشون الان در یک کمک به سالمندان میکنن در یه شرکتی به نام IHS. در ایران اصلا کار نمیکردن، خانه‌دار بودن و در هفته ما یه خانم بود که میومد کمک ایشون میکرد. موقعیتش کلن نسبت به ایران خب کلن فرق کرده. من خودم هم در ایران مربی پاراگلایدر بودم، این کاری بود که دوست داشتم، رشته پرواز 22 سال و سه تا کامیون توی شرکت نفت داشتم، به اصطلاح ماشینداری میکردم، سه تا راننده داشتم. عرضم به خدمت خب اومدم اینجا، تا این چند وقت پیش اوبر کار میکردم، خیلی سخت بود و خیلی برای خودم هم سخت بود، از اون باشگاه داریم فاصله گرفته بودم. اما نشستم یه فکر کردم، با اینکه زبانم اصلا خوب نبود تونستم لایسنس A رو بگیرم و الان توی شرکت مشغول کار هستم و درآمدم هم نسبتا خوبه و کنارش دارم با یه به اصطلاح به شکل مکاتبه‌ای برای گرفتن مدرک ایرکاندیشن دارم تلاش میکنم.
مخصوصا از ایرکاندیشن تعمیر و این هاست؟
بله تعمیر و به اصطلاح نصب و این صحبت.
چطور شده به اون رشته و زمینه توجه کردید یا علاقه‌مند شدید؟
من متوجه شدم که کالیفرنیا یه ایالت بسیار گرمیه و این قضیه میتونه خیلی مشتری داشته باشه. رفتم در موردش تحقیق کردم، دیدم بله همینجوره، بازار کار خوبی داره. خودم هم چون فنی هستم، پدر ماشیندار بودیم و کنار تحصیل که میکردم همیشه به پدرم کمک میکردم، به قول ایرانی‌ها دست به آشار هستم. تشخیص دادم که این کارو اگر اینجا انجام بدم فکر میکنم موفق باشم. فکر میکنم این کار با روحیاتم هم سازگاره. جناب دکتر من معدل دیپلمم دوره 14 و 15 بوده، آدم دست خونی نبودم ولی معلمام همیشه دوستم داشتن، توی ارتباط باهاشون فوق العاده بودم. جالبه بدونید که من هنوزم با معلم دبیرستانم توی ایران هنوزم ما با هم دوستیم و مکاتبه و تلفنی با هم صحبت میکنیم. دست خون نبودم اما سوال پدرم گفت همیشه تو میتونید گلیم خودت رو بکشی بیرون، البته به شکل کاملا بود.
شما چند تا خواهر برادر بودید هستی؟
من برادر بزرگترم، بعد از من یه برادر کوچیک‌تر بود که متاسفانه فلج اطفال گرفت، یه اون با این مشکل داره میسازه، بعدش هم سه تا خواهر.
اونا کجا هستن؟
یکی از خواهرام توی آلمان هست و دو تا خواهرام توی ایران هستن به اضافه برادرم.
برحال من واقعا مطلب و پرسش چیزی ندارم، بچه هم که ازشون راضی و خوشحال هستی.
تو تو باور کنید من توی بهش دارم کنار این همسرم زندگی میکنم، خوشحال هستم. من تعجب میکنم بعضی مطالب میشنم برچه گفتم دوستان بدونم.
فقط یه سوالی ازتونم، اون جایی که برای کار ایرکاندیشن هست آیا شما فرد فعلا دارید تحصیلشو میکنید برحال، یا اینکه یه جایی هم کار میکنید یا به دنبال یه کاری تو این زمینه هستی؟
عرضم به خدمتتون، من رفتم با اون مؤسسه صحبت کردم، اینا بعد از اینکه مدرک رو به ما میدن یه چیزی حدود 6 ماه خودشون به شما کارو میدن، جابو میدن تا اکسپرینس پیدا کنید، تجربه پیدا کنید، مردم بشناسنتون، یه عقبه کاری داشته باشید، بعدش هم میتونید به شکل آزاد کاملا فعالیت کنید. چون دکتر من اصلا سربازی من خوب نگذرم، یه اخلاق خاصی دارم، نمیتونم تحت یک مجتمعی که مدیریت رو سرم باشه، یه چیزی که ضابط من باشه نمیتونم، دوست دارم خودم مدیر کارهای خودم باشم، اینجوری راحت‌تر نفس میکشم.
نه متوجهم، نه من فقط فکر کردم گفتم شاید با توجه به این که روی خط رادیو هستید شاید دوستانی باشن که تو کار ایرکاندیشن اینا باشن دنبال یه فردی که به هر حال میخواد کار رو یاد بگیره و کنارشون باشه و به خوبی شما باشه بخوان تماس بگیرن. به اون دلیل پرسیدم، بلا هدفم این بود که شاید هم اونها به یه نفری که بتونن اعتماد و اطمینان کنند و با هم همکاری داشته باشن، هم شما که چون تو این مسیر میخواید برید، الان هم فصل تابستانه و اعلام میفته تقریبا به تابستان بعد، به هر حال بشه تو همین زمینه هم فعالیتی بکنید. البته اگه شما به دنبال ایالت گرم هستید بهتر از سر از آریزونا و نوادا در بیارید، اونجا یه کمی از اونجا یا تگزاس، حتی به یک اعتبار جنوب تگزاس، یعنی چون اینجا هوا گرم است ولی اونجا هم هوا بس ناجوان مردانه از کنم که گرم است.
جناب دکتر، من که دلایلی که اینجا به خاطر اینکه در ایران کنار تمام این کارام علاقه خاصی به موسیقی دارم، موسیقی به اصطلاح پاپ ایرانی، من به کمک پسرمون، البته شعرش رو خودم گفتم و آهنگسازیش رو ایشون کردم، 5-6 تا موزیک اجتماعی ساختی، رفتم میشه جناب معاونت به اصطلاح ارشاد البرد که ما مجوز آهنگام رو بگیریم، که فقط یه جمله به من گفت من مجوز اینا رو به شما بدم، اول خودم رو کردم تو زندان بعد شما رو. شما بیشتر، من عذرخواهی میکنم با این جملات میگم، ولی میخوام بهتون میگم که شما در آینده بیشتر از من میشنوید، چون موزیکام رو دارم پول جمع میکنم که موزیکام رو دو تاشو کلیپ کنم و وکال نهاییشو بگیرم و بدمشون بیرون، چون کاملا موضوعش اجتماعی و سیاسیه و به مذهب خیلی خوش نمیاد میدونم. و من در آینده حتما خودم قطعا به شما معرفی میکنم و شما بیشتر از من خواهش دارید. در کنار این همسر و این زندگی، من میدونم به جای خیلی خیلی میرسم. من اصلا نه خودم رو یادم 50 ساله میدونم، نه خودم یادم از خط گذشته میدونم، نه خودم یه آدم میدونم که همه چی از سرم گذشته، دیگه باید منتظر باشم. من اتفاقا تو ولاده انرژی دارم و میخوام دست به کارهای جدید بزنم.
به هر حال هر وقت که کار موسیقیتون در حد ارائه و پخش شد تماس بگیرید، اگر در اون چارچوبی است که ما معمولا آهنگا رو پخش می‌کنیم با کمال میل. بنابراین امیدوارم در کار زندگی موفق باشید. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی عزیزم، خیلی خوشحال شدم مصاحبه صدای شما رو من شنیدم.
لطف و محبت.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز جان.
مرسی مدکر. من یه بیوگرافی از خودم اول بگم. من 31 سالمه، از ایران تماس میگیرم و اینکه 8 یعنی 7 خواهر برادر به جز خودم دارم و فرزند هفتم هستم، یعنی یکی مونده به آخر. تو 9 سالگی پدرم رو از دست دادم و نوجوانی خیلی بدی و سختی داشتم، چون مادرم بیماری روانی داشت و باید دارو مصرف میکرد و نمیکرد.
چی بود بیماری مادر میدونید عزیز؟
اون موقع که ما رو خیلی اذیت میکرد، ولی الان تشخیص پنیک دادم و من فکر میکنم وسواس فکری هم دارم. ما کلن ارثی مادر بیماری، حالت بیماری روانی و افسردگی رو داریم. من برادرم هم افسرده هستم، یکی از برادرم، و شوهر خاله من که پسرعموی مادرم میشه و با ما فامیلن، بیماری اسکیزوفرنی دارم.
کی گفتید چه نسبتی داره با شما عزیز؟ اسکیزوفرنی
دارم. شوهر خاله من که میشن پسرعموی مادرم.
وقتی یه کسی دیگه هم هست که بیماری اسکیزوفرنی داشته باشه؟
نه، فقط ایشون هم.
آکه، پدر جون به چه دلیلی فوت کردن عزیز؟
سرطان داشتن ایشون.
مادر حالات روانی غیر عادیشه که دو مورد اصلیش چه بود، یا رفتاری یا گفتاریش؟
ببینین، مثلا به صورت عمد سعی در آزار ما داشت. مثلا وقتی میدید یه چیزی ما رو اذیت میکنه اون کارو تکرار میکرد، یا خیلی خشن به اون برخورد میکرد، شاید نمیزد، ولی مثلا همیشه ما هممون لقب داشتیم تو خونه. وقتی بچه بودیم ما رو با لقب رو میزدم، که مثلا اگه رنگ پوستمون تیره بود ما رو با اون استدعا میکرد، اگه یکی توپل بود اون شکلی، یا مدام در حال مقایسه شدن بودیم با همسن سالمون که خیلی شاید پایین تر از خودمون بودن، یا مثلا شرایطمون اون شکلی بود که اگه یکی ازدواج میکرد ما مثلا هیچ وقت نباید جلو مامانان نشون دادیم که فلانی ازدواج کرده، همسن منه، همه سرکوف میزد. اون موقع این شکلی بود، الان یه مقداری بهتر شده، ولی دوره
نوجوانی
شکلی گذشت.
ببخشید ازم، اگه میشه کمی بلندتر صحبت کنی سپاسگزارت میشم. فقط به من بگو ازم چی خوندی، چه میکنی؟
آقای دکتر، من حسابداری خوندم و اینکه نیمه کاره درسمو رها کردم. الان حسابدارم توی یه شرکتی، ولی خب شرایط اون شرکتم خیلی جالب نیست از نظر روانی. راستش میگم من ذهنیتم پر شده، اون شرکتم از نظر روانی خیلی به من فشار میاره. یکی از همکارم هست که خیلی حالت روانی جالبی نداره، ثابتی نداره و مدیر من محسوب میشه و خیلی به من فشار میاره. من هم اونجا مشکل دارم و هم تو خونه. الان
شما الان ببخشید یه جمله، یه سوالی هنوز داره مثلا. تو خونه با کدوم خونه هستی و با کیا زندگی میکنی؟
من خونه با مادرم و با یکی از برادرام و دو تا خواهرم که مجرد هستن زندگی میکنم.
یعنی هم 5 نفری؟
درسته.
اوکی.
و خیلی مشکل دارم از این بابت، چون که تنش توی خونه ما زیاده، خیلی زیاده، اختلاف نظر خیلی زیاده و من دوست دارم که مستقل بشم آقای دکتر، ولی شرایط اقتصادی ایران این اجازه به من نمیده و من الان خب دلم خود خب حداقل بتونم ازدواج کنم، ولی یه مشکلی که دارم اینه که آدمایی که اطراف من هستن در حد خودم نیستن، یا مثل خودم فکر نمی کنن، یا شاید سوادشون خیلی پایین تره، یا چیزایی که من می فهمم و نمی فهمن، یا من مشکل دارم دارم اینطوری فکر می کنم. وقتی هم یه آدم پیدا میشه که شاید نسبتاً شبیه منه، انگار به صورت ناخودآگاه دنبال عیبای اون آدم می گردم. یعنی شروع میکنن یه عیبی پیدا میکنن از اون آدم، فوکوس میکنم رو عیب اون آدم، انقدر به اون فوکوس میکنن که باعث میشه من به اون آدم به هم بزنم.
خب این همون عادتیست که مادر جونم دنبال عیب و ایرادای شما میگشت، و شمایی که از اون وضعیت و شرایط ناراحت و حتی به یک اعتبار بیزار بودی، داره خودتون دارید همون کار رو میکنید در ارتباط با یک کسی.
من دقیقا تو زندگی همینه.
آخه نه، متوقفش کنید عزیز، یعنی قرار نیست
که بگم.
نه نه، همه چیز دست خودتونه. به هر حال ببینید، مهم اینه که من و شما توی مهمونی که بریم دنبال ظرف آشغالشون میگردیم، یا یه جایی که غذای خوشمزه هست که بخوریم عزیز، و به دنبال هرچی بگردیم اگر باشه معمولا همون رو پیدا میکنیم. بنابراین اون رو متوجه هم داخل دختر باهوشی هستی، توانایی های فوق‌العاده خوبی دارید، وسط این همه ماجراهای آزاردهنده خوش درخشیدید. چرا مسئولیت رفتارتون نمیپذیرید؟ یعنی به خودتون هشدار نمیدید. حالا من الان نگران اونقدر رابطه به اون صورت نیستم. به من بگید چه چیزی همکنون به عنوان یه فرد، به عنوان یه شخص شما رو آزار میده و اذیت میکنه؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم، چون شنونده عزیز قبلی مطالبشون کوتاه بود. شما یه فکری بکنید چه چیزایی الان شما رو آزار میده، اذیت میکنه، که کمی درباره اونا با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
آی دکتر، راجع به سوالتون من فکر کردم. من فکر میکنم من الان ترس از آینده دارم، برای اینکه من فکر میکنم هیچ محبتی هیچ وقت بین خانواده ما نبوده و نیست، و من همش دارم این فکر میکنم خب آینده من چی میشه، من که مشکل دارم یا نمیدونم ندارم، یا به هر دلیل چرا آدمی که من میخوام یا شبیه منه.
نه نه، موضوع اون نیست عزیزم. ببین عزیز، با توجه به حرفایی که زدی، موضوع محبت و مهربونی و یه رابطه عمیق و سنگین باید یه مقداری هنری است که به اصطلاح تو این زمینه باید آموخته بشه، و با توجه به جایگاه شما، حتی پدر مادر خوبی می‌داشتید، ماجرای فوت پدر در 9 سالگی تو مطرح نبود، مادر شما گرفتار و یا ای بسا بیمار نبود، هم در یه خانواده 8 تا بچه موضوع اصلی و اساسی فقط زنده ماندن و سروایوول عزیز، یعنی من فقط میخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم، بله، ولی نمیتونم، بلد نیستم. بنابراین اگر به من بگید مشکل من کجاست، میگم مشکل این است که روابط برای تو خیلی سطحی هند و یا ظاهری هند و یا هر دو، و چون سطحی و ظاهری هند، خب از دور ممکنه برخی از اوقات خوب به نظر برسن، ولی به مجردی که نزدیک شدی اون اهمیت و اعتبارش رو از دست میده، مثل کوه بلندی که آدم وقتی رفت توی اون کوه و رفت بالا، اونجا دیگه کوهی در مقابلش نیست، و چون یه نگاه بد و منفی داره از اون قله هم به پایین نگاه نمیکنه و بعدن حالا براش مطرح نیست. موضوع اول تو این عزیز، و به همین جهته که قرار یه مقداری کاری که میکنی در ارتباط با آدما باشه، و این دوستی و محبت و صمیمیت و مهر و یه مقداری در خود رشد بدی، و چون دختر باهوشی هستی به نظر من خیلی زود قاعده بازی رو که پیدا کنی، یعنی رفتارت رو اگر عوض کنی، به تدریج افکار تو یا به هر حال ذهن تو هم عوض میشه. چون ما دو راه برای تغییر داریم، یکی افکارمون و عقایدمون و احساسمون، یا ضمیر و ذهنمون عوض کنیم، آدم دیگه ای میشیم، رفتارمون عوض کنیم، ضمیر و ذهنمون متفاوت میشه. ولی ظرفیت شو داری. اما این که میگیم نگرانم یا حالا اصطلاح خودت میترسم، خب اون خیلی طبیعی است عزیز، یعنی تو جایگاهی که داری در اسرائیل میبهش که میگن lost child، یعنی کودک گم شده. خب وقتی آدم گم میشه معلومه که نگران میشه، چون گم شدن جدیه. و این ولی گم هستی، ولی خوشبختانه گیج نیستی. چون ببین آدم گم یه مسئله است، ولی وقتی گیج باشه مشکل بیشتر. جان
من یه مسئله دیگه هم دارم. من وقتی با یه آدمی آشنا میخوام بشم، یا اصلا فرقی نمیکنه دختر پسر، اگه بخوام تو رابطه برم که خیلی بدتر و وخیمتر، وقتی راجع به اتفاق شخصی من خانواده‌ام میخواد بپرسه، ما چون تو جنوب شهر تهران زندگی میکنیم، من اصلا دیگه نمیشه بگم ما هشت و بچه‌ایم، یا اینکه مثلا من دارم تو جنوب شهر زندگی میکنم پدرم فوت کرده. همش فکر میکنم یه تصور خیلی بدی راجع به من پیدا میکنه. من خودم اصولی کار میکنم، یعنی کنار کارم دارم اصولی کار میکنم، سعی میکنم با آدمای سطح بالا حرف بزنم، یاد بگیرم، مدام روانشناسی میخونم، ولی تهش میکنم خانواده اونقدی که من دارم خودم میکشن جلو و همزمان با من نمیان جلو.
نه حرف درسته. فکر
میکنم اگه
برای من توضیح بدی تو. ببین عزیز، مردم در آغاز، حتی خود تو، وقتی کسی رو ببینی، گفتم به اون ظاهر و اون چیزی که اون نمایندگی میکنه، حتی از طریقه لباسش یا کفشش یا آرایشش یا طریقه برخوردش، یه حکمی صادر میکنن. خیلی طبیعی است عزیز، مثل که تو یه بچه 4 ساله ببینی یه آدم 24 ساله، یه مقداری احکامی رو بلافاصله در مورد 4 میشه، پس اون رو میشه فهمید. و حرفت هم درسته که وقتی که این ماجرا رو بگی، برای بیشتر مردم که اون ظاهر رو براشون اهمیت داره میذارن کنار. اما دو تا نکته اینجا هست. یکی کسانی هستن که ای بسا مانند تو شرایط و زندگی خوبی نداشتن، ولی از خودشون یه آدم خوبی ساختن. بنابراین قدر تو رو که در حقیقت آنجا که هستی نتیجه کار و کوشش و خوبی خودت رو میدونن. دوم، یه راه دیگری هم هست. اگر از یه کسی خوشت اومد، اگر دیدی اون آدم از تو خوشش میاد، اگر نه اینکه یه کسی رو همجوری ببینی چون ظاهره نه، ولی مثلا فرض کن توی محیط کار یا یه جاییست، ببینی با یه آدم معقولی که یه اصول اخلاقی انسانی داره هستی، اگر به این آدم نزدیک شدی، پیشنهاد من به تو اینه که من از تو اجازه میخوام به دلیل اینکه یه کمی خانواده و گذشته من، نه گذشته شخصی، چیزی نیست که خوشایند باشه، به من اجازه بده یک ماه دو ماه بعد برای تو توضیح بده. یعنی چون ببین بسیاری از آدم ها وقتی آدم رو بشناسن اصلا برایشون مهم نیست که تو در گذشته کجا بودی چه کردی عزیز، برای که بسیاری از مردم به آنچه که همکتون هستی توجه میکنن. به من میگید در یک برنامه عادی مردم به یه کلیتی در اون رتو نگاه میکنن، گذشته و حال آینده، حتی آینده هم مطرحه با توه. به همجاز که میگم میشه فرصتی رو داد، یا حتی فرض کن با یه آدم طرح دوستی بریزی و اگر او از تو، تو از او خوشت آمد، ولی وارد بحث یک دوتا آدمی که میخوان سر از زندگی و گذشته هم در بیارن بر من بیارن اون تصمیم بگیرن نباش. چون ببین عزیز، من تو کار تراپی آدم ها که می آمدند، چون می تونستم علیت رو با واقعیت مخلوط نکنم، ابتدا کوشش کنم در معلوم با کی طرفم. و بسیاری از اوقات این آدم که در یه جایگاه خوب یا جایگاه بدی بود، اصلا با گذشتش همخوانی نداشت. یعنی من اینقدر و به هم کسی واقعا اون برداشت درست، اون اصطلاح درستی که بسیاری از مردم در لجنزار زندگی مانند یک گل نیلوفر آبی به صورت گل بیرون آمدند و این مهمترین پیام انسانیه، درسته. بسیاری از اوقات ما آدمایی هستیم که فقط توی جوی لجن افتادیم و این ظاهر برهم ریخته ما به یک اعتبار بدن ما و ذهن ما نیست، لباس ماست و ظاهر ماست عزیز. هنوز مردمانی هستن که این رو میفهمند و تشخیص میدن و بسیارن کسانی که اگر با یه آگاهی به این موضوع نگاه کنند، یه کسی مثل تو هست که تونسته خودش رو بسازه و به اینجا برسونه است، نه کسی که مثل کسانی که امروز ورزشکارن ولی در سر ورزش به اینجا هستن، یا کسانی که رفتن یه مقدار تزریق یه موادی کردن ماهیچه پیدا کردن. این دوتا خیلی متفاوته که انسان یک ساعت ورزش کنه و اون هیجان و شور و شادی و لذت ورزش که در مغزش قدرتی رو به یعنی هورمونایی رو ترشح میکنه و تغییراتی رو موجب میشه به اون شادی و احساس خوب برسونه تا یادم بری مواد مخدر مصرف. این براحتی میشه با یه ماده مخدر ظرف چند ثانیه اصلا وارد یه مرحله از احساس خوب و لذت شد که اصلا قابل مقایسه با یک ورزشکاری که دو ساعت ورزش کرده و اون حال خوب پیدا میکنه نداره. ولی ماجرای سالم بودن، طبیعی بودن، با قواعد و قوانین خلقت همخوانی داشتن، با کل مسیر رشد انسانی همراه بودن موضوع اصلی و اساسی. به همین جهته که بسیاری از اوقات درسته در جهت فیزیکی من و شما امید و انتظار داریم که با یک جراحی ساده منی که خوب نمیبینم خوب ببینم، ولی من این انتظار رو ندارم منی که نمیدانم با یه تزریق از این بعد خوب بدانم. البته هنوز اگه پیدا شد به دنبالش باید رفت، به هر حال بهتر از نادانیه. ولی میخوام به تو بگم مهم مسئله اینه که من و تو الان یک کجا هستیم و بعد از کجا آمدیم اونجا که قرار نبوده اینجا باشیم و اونه که مسئله اصلی و اساسی. به همینجاست که در بسیاری از کشورها افتخار مردم به اینه که از یه خانواده فقیر آمدن و ثروتمند شدن. شما تو امریکا من میتونم بگم صدها بار شنیدم که گفته من مثلا کودکی بدی داشتم و یا ما بسیار فقیر بودیم یا پدر و مادر من بسیار نادان بودن، در حالی که ما ایرانی ها احتمالاً اینا رو همه رو پنهان میکنیم. تو یه دلیلش اینه که خب یه کمی مردم بر اساس اون گذشته راجع ما تصمیم میگیرن. معناش این نیست که گذشته من، خانواده من، سابقه من اهمیتی نداره، داره، ولی مهم اینه که من از توی این لجنزار اگر بوده چه در آمدم. و به همین جهت است که موضوع مهم و اساسی اینه که من از خودم چه ساختم، نه اینکه من از چه چیزی ساخته شدم.
قدرت من هیچ وقت قدرت اینو نداشتم که مثلا خیلی محکم وایستم و حتی جلوی همجنسا و همکارای خودم بگم خب هشت دارتیم، چون من وقتی راستشو میگفتم واقعا ریاکشنهای خوبی نمیدیدم یا حرفای خوبی نمیشنیدم، همه میخندیدم و همین باعث شد که من مثلا تو محل کارم یا هر جای دیگه که فکر کنم خب حالا ضرورتی نداره، مشکل ایجاد نمیکنه، تعداد بچه ها رو دروغ میگم.
من نه دلیل ولی دروغت نمیبینم. ببین عزیزم، ببین
اصلا نمیتونم محکم.
نه نه ببین عزیز، بسیاری از اوقات اولا درستش در بسیاری از جوامع اینه که اینو از آدم نپرسن مگر زمانی که کار تراپیه، ولی به من میگی در اون جامعه دنبال این هستن که بر مبنای این گزارش ها یه تصویر و تصور کلی از آدم بسازن یا به هر حال برخی از اوقات از سر بدبختی و بدجنسی دنبال عیب و ایراد ما هستن. میفهمم، قبول دارم، ولی یه مقدارم همین گونه به خودی خودش مسئله نیست. این تو اگر به من بگی من از یه خانواده 8 نفری هستم، من به این نتیجه میرسم که این بسا در چارچوب روابط فردی و یا مفهوم نزدیکی های سنگین و عمیق اونقدر قواعد کار رو یا زندگی یا بازی رو نمیدونی، ولی در این حالم متوجه میشم که تو توانایی فوق‌العاده‌ای برای زنده ماندن و وقتی که غرق شدی سر رو بالا گرفتن و خودتو نجات دادن داری. بنابراین در یه زمینه ارتباطات اجتماعی تو باید خوب باشی. ارتباطات احساسی عاطفی نزدیک مسئله داری. من درست به ساده میست که چشمش نزدیک بین یا دور بینه دیگه، میدونی عزیز. ولی به هر حال من و تو، ببین عزیز، من و تو با این آنچه که داریم، با دستی که داریم باد بازی کنیم. من و تو، من اگر به تو یه پولی بدم بگم 1,000,000 تومان بهت میدم، این پول رو برای یه شام 20 نفره به هر حال تدارک ببین. تو مهم اینه که با این 1,000,000 یا 500,000 برای 20 نفر شام بهترین کدامه. من به تو 10,000,000 میدادم خیلی فرق میکرد و اگر به تو 50,000 تومان میدادم قصه دیگری بود. برای مهم اینه که ما با آنچه که داریم چه میکنیم و الا مبنایی برای مقایسه نیست و هیچ کسم نه مثل منه و نه اصلا اهمیت داره که او کجاست. به همینجاست که من با مقیاس و مقایسه و مسابقه سخت مسئله و مشکل دارم و فکر کنم اشتباه بزرگیست. به همینجاست که نه خودم رو به دنبال مقایسه با کسی بودم، نه اگر کسی خواست منو با کسی مقایسه کنه یا حرف بزنه اصلا حاضر بودم بشنوم، برای که اصلا مثل اینکه به من برگردن میگن تو اگر 700 سال قبل بودی و در روم بودی و سرباز در موقعی که روم نبودی، شاید قبل از اون 1700 سال قبل سرباز رومی بودی، مثلا چه میکردی؟ مثلا چه پرسش احمقانه. ولی به هر حال تو قرار خودت با خودت مسئله نشه، یعنی دو تا موضوع اصلی و اساسی، یعنی من خوبم.
دقیقا این های اتفاقاتی که آی دکتر داری تو خودم میاخدی.
نمیاد متوجهم.
آدم های آشنا میشن و من نمیخوام حتی راجع به زندگی خصوصی تا جایی که میتونم نمیخوام.
نه اونو متوجهم.
و اونها یه تصورات ناهی از من میسازن. این آزارم میده.
ببین عزیزم، ما نمیتونیم جلو قضاوت و نظر یا حرف مردم رو بگیم. اونو فراموش کن. به منم میگی به خاطر گذشته مسئله از حق داری. منم اینجا وقتی میبینم میفهمم من امریکایی نیستم. همه چی خراب میشه. تموم شد. بنابراین اون یه واقعیت. حرفم اینه که دو تا قاعده رو میشناسی. قاعده اول این که تو خوبی. قاعده دوم این که خواستنی و دوست داشتنی هستی. مقصود نیست که همه تو رو میخوان. من هست که یک نفر میخواد تو رو بخواد. و تمام این ماجرا. دوم، من از دو چیز پرهیز میکنم. یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم ندارم. هرچه هست همینه. و دومی که نگران این که دیگران قضاوتی میکنن که منصفانه و واقع بینانه نیست، یا منصفانه و واقع بینانه است، ولی من نمیخوام نیستم. به همجه است که ما چهار تا شرط که بیشتر نداریم. یک، من خوبم و خواستنی. دو، من نه خجالتیم و نه نگران. تو رو اینا باید کار بکنی. به همجه است که اینا موضوع اساسی چیه؟ سلف استیم حرمت نفس. به همجه است که تو که الان تو ایران هستی، کتاب فرض کن روانشناسی عزت نفس که مال دکتر ناتانیان برندن هست، دو دفعه، یه دفعه اول بخون، بعد بار دوم با تمریناش پیش برو. حتما نگاه و نظر دوست میشه عزیز. یعنی مثل ایمونی که من الان تمام مدت خجالت بکشم برم یه جایی که مثلا نوجوانا یا جوانا، مثلا رفتم سخنرانی، مثلا چه من طایبا باید فکر کنم اینا مثلا بین 14 تا 18 سالشونه، من 73 سالمه، چه کارش کنم؟ چه اهمیتی داره؟ ولی اگر بخوام به این گیر بدم و بخوام بگم ای بابا اینا 17 سالشونه یا 13 سالشونه، من 73 سالمه، وای بر من، اصلا یه قصه ای درست کنم ندارم عزیز. این اصلا معنا برام نداره. علتش هم خیلی روشنه. از آن چی که هستم و همکنون دارم خوشحال و راضیم. به هیچ وجه هم نمیخوام برگردم. تنها چیزی که حاضرم که فان یکی دو هفته گفتگوی بود اتفاق با آقای میبودی داشتم، این که دلت میخواد 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال یه قرصی اومده بخوری زندگی کنیم، میگم حتما حتما بله. بعد وقتی میبینم آدم ها شرط میگذارن و اینا، همینجور معطل میمونم. به هر حال زندگی ارزشی داره و همیشه میشه توش خوب زندگی کرد با همونی که هست. بنابراین
آقای دکتر، من یه مسئله دیگه هم خدمتتون میگم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من یه مسئله حادی دیگه هم دارم، علاوه بر اینکه خودم رو تو ذهنم با بقیه مقایسه میکنم وقتی با یه آدم آشنا میشم و خب رابطم داره با اون آدم پیش میره، اون آدم رو با دوستای بقیه دوستان مقایسه میکنم، با نامزده بقیه.
خب دیگه باید مفصل تو رو باید کتک زد. یعنی اصلا هیچ کوتاه من نمیاد. یعنی میدونی عزیز، یعنی چیزی که غلطه، نه صبر کن، نه صبر، چیزی که غلطه و بده و به خاطر اونه که داره خوبی ها خراب میشه و گل ها پرپر میشن، تو درست یه قدم میذاری این وقتا عکسش رو انجام. عزیز من، اصلا ما همچی جهانی رو باید متوقف کرد. من گفتم من بچه هم اگر میگفتن من این نمره رو گرفتم، سه نفر دیگه A گرفتن مثل من یا B گرفتن، هرچی، حمله من به شما که چه مربوطه، من چه مربوطه، ولی چه مطرح. ما از این فکر مقایسه و مسابقه باید بیایم بیرون و الا تمام عمر ناراضیم. اگه خودمون رو بالاتر ببینیم وحشت افتادن و اینکه مردم قبول نکنن رو داریم، اگه پایین‌تر ببینیم رنج ولی تمام مدت مقایسه، تمام مدت مقایسه آزاردهنده و آسیب زننده. چه خودتون رو بالاترین و بالاترین ببینید، چه پایینترین و پایینترین، چه این جلوی این وسط. نکن عزیزم، نمیخوام اذیتت کنم. هر وقت که این افکار اومد میدونم یه حرف زشتیه، ولی میخوام اثر بذاره. بخوای بگو خفه، یعنی خفه شو. من این آقا رو دیدم اینجوری، سنشونه، قدشونه، سوادشونه، پولشونه، دوست من، بخوای میگی خفه. عزیزم من که نمیتونم برم دم مدرسه یه بچه رو به عنوان بچه خودم بیارم. من وسط 100 تا 500 تا بچه میرم بچه خودم رو میارم. من که نمیتونم برم اونجا بگم خب خوب کدومه، امروز اینو میبریم فردا بیام میبریم یک بابا بهتر شد اونو میذاریم یک دیگه برنده. نکن عزیزم، ماجرای اصلی و اساسی انسان یک خواهیشه. این آدم تو رو دوست داره، تو هم اینو دوست داری، ای کاش که هیچ کس رو نخواد، هیچ کس هم تو رو نخواد، تمام. تا اینکه که تو میخوایی ببری شوهرتو به دیگران بفروشی، یا میخوایی نشون بدی، یا اگر گفتن شوهر خوب نیست بگی نه امشب یه شب میرسم خدمتتون اونجا باشه، خودتون چقدر آقای خوبیه، بعد شما از فردا تعریف میکنی. آخ قربونتم، این چه نگاهیست که میخوایی به کی چی رو ثابت کنی؟
نمیدونم واقعا، خودم اصلا
به
منطق خودم
همجور دارم. نه نه، باش به جنگ. من بارها و بارها به خودم جملاتی از این قبیل، به من چه، به تو چه، اون اینجوری شد، به من چه. بلکه از وقت مثلا میگه فلانی میدونی اون اونجوری شد، مثلا یک آن منو میگیره، هفته راحت بگم که به من چه. و وقتی یه صد بار پونصد بار اینو گفتی دیگه از این بازی دست برمید.
واقعا حل
میشه
فکر
میکنیم
با این قضایی
ها؟ اصلا راهی غیر دقیقا حل میشه عزیز. من اصلا حاضر نیستم هیچ کسی تو این زمین ها حرف بزنه. وقتی من رو حرف بزنم چون ما تو ما بود اینا چی هن؟ یا دیوونه هن؟ چیزی از توش در نمیاد عزیز من، دو طرفش بده. جالبه ها، من چه خودم و بالا چه پایین ببینم از پا در میام. این منم، take it or leave it، قبولش کن یا برو دنبال کارت. من از دیگران، من تو ایران 40 سال قبل شعارم تو دانشگاه این بود، شعار من این بود، حتی بیشتر از 40 سال، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. تو هم میخوای بهتر از بقیه باشی یا هرچی متعلق توه، یا بهترین باشیم، مثل خندم میگیره. من وقتی بچه هم کوچیک بودم گفتم من پرهام و فرید بودم، پسران بسیار بسیار متوسطی هم، مثلا بچه خوب نمیخوام. بنابراین رها کن عزیز. چرا میگم مشکل تو حرمت نفسه؟ مشکل تو سلف استیم، حرمت نفسه. تو این زمینه کار کن، بعد از این مدتی خلاص میشی. مثلا به من چه مربوطه که دیگری امشب میره مهمونی یا نمیره؟ روزی که برگردم میگم چرا اون میره من نمیرم، ناراحت بشم. روزی که من مهمونی دعوتم بعد نمیدونم حالا باید باش چی کار کنم، به دیگران بگم نگم، حسودی میکنن نمیکنن، من بدبختم. برامانی خواستی یه وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم، همون اندازه که میدونید خوب خوبی عزیز، مواظب خودت و خوبی های خودت باش. بگذار هر کس بگو به روی خط باش، بذار صاحب کن دختر روی خط باش، بذار پیام ها رو بشه. خواهش میکنم، شنگ و نجمه با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. آقای
دکتر سلام، مجدد
سلام عزیز.
من یک سوال کوتاه ازتون بپرسم. با توجه به زمینه های روانی که من از خانوادم گفتم خدمتتون و چیزایی که از خودم تعریف کردم، شما فکر میکنید من به روانشناسی یا روانپزشک نیاز دارم به یه دوره یا خیر؟
حتما عزیزم. ببین عزیز، من اصولا برداشتم راجع به این موضوع اینه. یک، همه ما از راهرو دالان کودکی فقط که محل تصادفه با تصادف اومدیم بیرون. من فکر نمی کنم از 100 تا آدم حتی یک نفرش سالم رسیده به 18 سالگی. پس بنابراین همه ما تصادفی هستیم. حالا یک کسی یه ذره رنگ میخواد، یک کسی یک کمی فرو رفتگی اینجا هست، یک کسی ماشین شاتیش گرفته و رفت. این شماره یک. دوم، ما در دنیایی هستیم که با توجه به آنچه که دوربرمونه به خاطر تفاوت و تنوع ارتباطاتمون کثیف میشیم، و همونطور که من و تو صرف نظر از اینکه سالمیم یا نیستیم مریضیم، حمام میریم، و مقصود از حمام در حقیقت یه نوع شستشویی است که در اثر این به هر حال کثیفیه که از درون یا بیرون بر ما وارد شده. من اسم تراپی رو حمام روانی میگذارم عزیز، و به نظر من اگر نه همه، حالا چون یه قصه دیگری هم هست، بیشتر آدم ها احتیاج به این دارن که هفته یه دفعه حمامو برن. برای من اصلا تردید نمی کنم، حتی اگر آدم ها بگن موضوع و مسئله‌ای ندارم، حرف من این است که دیدن یه روانشناس هیچ مشکلی نخواهد بود. در حقیقت مثل اینه که ما یه کمی حالا هرچی داریم با اضافه کردن گلی سبزی زیباترش کنیم یا با اضافه کردن یه غذا به یه نوعی موادی رو و یا یه خوشمزگی و احساس و لذتی رو به دیگران بدیم عزیز. بنابراین اصلا من تردید ندارم که این کار لازمه. حتی تو میتونی فرض کنی تستای شخصیتی بدی، چون به خاطر شرایط بدی که تو داشتی حتما اینجا اونجا آسیب دیدی. ببین عزیز، من بیش از 17 شاید الان شده 18 هزار نفر رو تو کنفرانس های کودک در اون هیپنوتیز کردم. معناش اینه که برشون میگردونم به یک اعتبار به 8 سال یا 12 سال اول. از این 17 هزار نفر حتی 17 نفر که خوشحال باشن من ندیدم، چون به مجردی که ضمیر آگاه از صحنه میره بیرون و ضمیر ناآگاه یعنی آنچه که واقعا من هستم میزنه، اول غم، بعدش خشم، بعدش ترس. 17 هزار نفر یک نفر حتی میشه به یک اعتبار بگم خوشحال نبوده. علتش این است که همه گذشتهشون بد بوده. این ماجرایی که من کودکی خوبی داشتم یکی از حرفای کاملا بی‌پایه و بی‌مایه است. بله میتونیم مقایسه کنیم با دیگران، میتونیم جمع کنیم، ولی اصلا کودکی نمیتونه خوب باشه. به همجاست که بر اساس همین بحث مربوطه به حرمت نفس، بچه‌ای که یه پدر و مادر عادی و یه پدر و مادر خیلی خوب دارن، از 100 نفرشون هر 100 تاشون در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من خوب نیستم و بدم. هر 100 تاشون، فقط یه توی 100 نفر تو امریکا آمارا نشون میده 3 4 یا 5 نفر به این نتیجه میرسن در 3 سالگی که من خوبم. اونم پدر و مادری دارن که 4 تا ویژگی دارن: یک بسیار نادان و ابله، دو بسیار بیمار روانی، 3 معتادن و 4 بچه‌ها رو به صورت وحشتناکی کتک می‌زنن. این بچه‌ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که خوب دنیا منم، و اینا کسانی هستن که معمولاً بیشتر از 40 سال عمر نمی‌کنن، چون یه جوری کشته میشن. یعنی میخوام به تو بگم طبیعت انسان رو یه موجودی بار آورده که در 3 سالگی به این نتیجه میرسه من خوب نیستم، من خواستنی دوست داشته نیستم. فقط شدت و ضعفش فرق می‌کنه. بنابراین همه ما در 3 سالگی هم خجالتی هستیم و هم احساس ترس و نگرانی داریم. به همین جاست که همیشه عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر و مادر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه بچه بگن تو خوبی، این امید است که من در 18 سالگی به این نتیجه رسیدم که من خوبم، که میشه اساس حرمت نفس و خواستنی و دوست داشتنی هم. آمارای امریکا نشون میده این مردمی که به هر حال خیلی خیلی شرایطشون بهتر از ماست، هنوز 70% ته وجودشون نوشته من خوب نیستم. آدمای بزرگسال، همه که این همه گرفتاری های سیاسی و اجتماعی و روانی و تربیتی و همه چیز داره، ولی که ماهیت مسئله دنی که روزی که من خودم رو خوب بدونم تو رو خوب میدونم، روزی که من خودم رو خواستنی دوست داشتنی بدونم تو رو هم خواستنی دوست داشتنی میبینم، روزی که من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم و روزی که من از تو نمیترسم. چرا از تو نمیترسم؟ چرا من اظهار عقیده نکنم؟ چرا حرف نزنم؟ من خوبم. با حرف زدنم چی میشه؟ نمیدونم، معلومه نمیدونم، اشتباه میکنم معلومه، ولی اصلا مهم نیست. مثلا تعریفم انسانیست که ناقصه، تو هم خوب میدونم، پس چرا ناراحت باشم؟ من روزی حرف نمیزنم، روزی نگرانم که اولا خودم رو بد میدونم، این چیزی که تو میگی. من میدونم خودم گذشتم، خانوادم خوب نیست. دو، شما رو هم بد میدونم، چون بعد از که من گفتم من کی هستم، شما هم آدم خوب منصف واقع بینی نیستید که به من نگاه کنید، به گذشته نگاه کنید، منم بد میدونم. پس من بدم، تو هم بدی، نتیجه رابطمون هم بده. این بدبختی مردم دنیاست. در حالی که اگر تو خودتو خوب بدونی دیگران رو هم ناچار خوب میدونی، مشکلی نداری. راحتت کنم عزیز، من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که خودم خوب میدونم و دیگران رو هم خوب، حتی خیلی خیلی بهتر. پس من خوب با توی بهتر یا با توی خوب من چه مشکلی دارم؟ نگران چیم؟ اصلا چی میشه؟ تو یک کسی رو دوست داری، یک کسی تو رو دوست داره، تو یک کسی رو خوب میدونی، خودتو خوب میدونی، خب حرف تو میزنی. به همین دلیل که من هیچ مشکلی برای ابراز عقیده و نظرم ندارم. برای که خودم خوب میدونم دیگرم رو بعد شروع میتونستم روزی 4 ساعت رو خط رادیو یا یکم بیشتر رو تلویزیون باشم. چرا میتونستم ای بس را 10,000-15,000 ساعت جوابگوی 30,000 نفر آدم باشم روی خط بیام حرف بزنم؟ چرا؟ برای که این منم. هر اعتراضی هر انتقادی هم به من وارده، به من میگید حرفت غلطه، حرفت بده، حرفت نادرسته، مسئله ندارم، ادعایی هم ندارم. چرا ادعا ندارم؟ برای که خودم هم ناقص میدونم. من همه کارام همیشه ناقصه و عیب و ایراد داره، ولی این مشخصه ی آدم خودم خوب اینم ترم. من چرا نگران گفتگو با تو باشم عزیز؟ من از تو باید بترسم؟ و چرا؟ تو مگر آمدی یه بلایی سر من بیاری یا میتونی بیاری؟ پس برای چی نگران تو باشم؟ به همین جد است که موضوع اصلی و اساسی مردم دنیا سلف استیم عزیز. مطالعه که تو کالیفرنیا شد، 7 مشکل کالیفرنیا داره، 10 سال روش کار کردن، ریشه اصلی و اساسیش سلف استیم. سلف استیم یا حرمت نفس هم ریشش دو چیزه: یک، من خوبم، دو، من خواستنی و دوست داشتنی ام. روزی که اینجوری باشه آدم آروم میگیره. این همه کوشش ما برای ثابت کردن به دیگران که من خوبم، لطفا منو خوب بدونید، دمار از روزگار ما در آورده. و اینم احساس که من خواستنی دوست داشتنی نیستم، حالا باید دست به هزاران کار بزنم که خواستنی دوست داشتنی بشم، ما را از پا در آورده. بنابراین رسیدن به این مسئله اساس سلف استیمه و حرمت نفسه. مشکل بزرگ مردمان جهان در کشورهای پیشرفته سلف استیم. یه ده کشورهای بدبختی هستن گرفتار نون و آب و هوا و برق هن که متاسفانه ما داریم میریم اونجا. در ایران داریم حالا تازه آخر کار توی کشوری با این همه فرصت ها حالا مشکل ما شده آب و برق و نان و هوا و خب اینا خیلی خیلی مسئله است. برحال موضوع خودت باش، خودت هم اذیت نکن، همین که هستی خوبی. برحال این تویی، هر کی میخواد بخواد، هر کی میخواد بره دنبال کارش، ولی تو خودش کوشش کن خوب خودت باش. خوب خودت باش بهتر از گرم، من اصلا نمیخوام باشی عزیز، من میخوام خوب خودت باشی، تو بهترینی باشی که میتونی باشی. مثل اینکه میدی مثلا خودتو تمیز میکنی، لباس خوبی که خود به امکان داری میپوشی، آرایش تو میکنی، این تویی. نه من میتونم 4 سانتیمتر قد و بلندتر یا کوتاه‌تر کنم، نه میتونم سن تو را 31 برم 21 یا برم 41، میتونم؟ نه. بنابراین این همینم، خودتو همین گونه که هستی بپذیر.
تمام
تلاشمو
میکنم.
این کارو انجام بده، تلاش نکن. دوت چون یه قاعده تو روانشناسی هست به زبان انگلیسی میگن trying is lying، یعنی وقتی میگه کوشش میکنم نمی کنی، کوشش نکن، کار انجام بده. هیچ جا من نگو که کوشش میکنم که اینجوری باشم، نه نکن. هر وقت به خودت دیدی که مقایسه میکنی آنچه رو داری با دیگران، به خودت یک لغت خیلی زیبای خفه بگو.
من باید سعی کنم ذهنمو کنترل کنم.
اصلا کوشش نکن، جلوشو بگیر، ذهن تو بذار تو نمیتونی کنترل کنی، بذار فکرشو بکنه، به خودت بگو بعدم بل رمال کاره. به چون ذهن یه ندای است به تو میده، مثلا برمیگرده میگه ببین تو خراب کردی، و خودت خراب کردی، ورده بر کاره جرمونه که نمیتونی بگیری، اون ذهن خودشو میزنه. مواظب خودت باش.
من خیلی 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 خیلی
بی‌نهایت
ازتون ممنونم.
مرسی
عزیزم. منو تغییر دادین و طرز فکرمو. یه عالمه آرزوی خوب براتون دارم و روزای خوب.
ببین چقدر تو خوبی. منم خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی،
منم
همینطور.
خدا نگهدارت.
خدا
سپاس. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل ایالت واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگست در این شهر خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5، سلامت روانی یا سه گون انسان، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار، و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. آگاهی های بیشتر رو که البته خبر بیشتری هم نیست، از طریق وبسایت من یا فیسبوک من یا رادیو همراه میتونید پیدا کنید، یا به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید اگر پرسشی در این زمینه دارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
صداتون درست نشنیدم. خسته نباشین آقای دکتر. من در مورد زندگی زناشویم یه سوالی از شما داشتم، در مورد باید و نباید های زندگی.
نه خب سب کنید، من اول برسیم. من اول میخوایدم شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 65 ساله.
همسرتون؟
حدود 3 سال از من بزرگتر است.
اوکی. چه مدتی ازدواج کردی؟
40 سال.
به من بفرمایید فرزند چی دارید و چند سالند و جنسشون چیه؟
دو تا پسر دارم. پسر بزرگم 37 سالشه، پسر کوچکم 35 سالشه.
از خارج از ایران تلفن میکنید یه درسته؟
نه خیر. بله بله معذرت میخوام.
بله. چه مدتی است خارج از ایران هستی؟
حدود 40 سال.
میفرمایید. خب
سوال من از شما این هستش که الان من بازنشسته شدم حدود 6 ماهه و شوهرم هم 6 سال پیش بازنشسته شده بود و مسئله الان مسئله هستش که من متوجه بیشتر شدم اینه که تنها بودن در خانه و سرگرم کردن خودش با حالا هرچی در خارج از خانه هستش تا چقدر قابل قبول هستش، حالا با بازی گالف یا با مثلا با بازی پوکر یا هر چیز دیگه که پیش بیاد، این تا چه حد قابل قبول هستش؟
مثلا نمیدونم. اگر ببینید عزیز، ما موجوداتی هستیم که بدنمون و مغزمون اگر درگیر کار و فعالیت نباشه میمیره. من امشب کنفرانس خوشبختی رو دارم، مطالعه 25 ساله دارم به خوشبختی هم نشون داد که اصلا مفهوم خوشبختی وقتی است که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم در مسیر هدفی از مثلا مسیر مشخص و معینی یا درگیر کار و فعالیتی هستم با ویژگی خاص. نابراین اصلا از نظر من بازنشستگی یعنی یه حق انتخاب کارهایی که دوست داریم و ازش لذت میبریم و بنابراین وقتی شما این از من میپرسید، اگر شما رو درست فهمیدم، پاسخش اینه که غیر از خواب بقیه ایام باید وقتا پر بشه.
یعنی شما میگین که اشکالی نداره که مثلا در روز در حدود ساعت بین 6 تا 8 بعضی موقع هم 10 ساعت جدا هستم باشین؟
اصلا بحث اون نیست، بحث من بودن با همتون یه مسئله است. ازم شما درباره فعالیت ها میفرمایید، اگر هر دو معلومه که ما در دنیایی هستیم که اصلا مفهوم زندگی زناشویی نه بودن با همه بلکه درگیر یه نوع کار و فعالیت مانند هم شدن. ببینید مطالعات نشون میده زن و شوهری بیشتر از یه سلامتی و ارتباط خوب و رشد واقعا کافی برخوردار میشن که با هم درگیر این مقدار فعالیت باشن. حالا یه سنی هست که یه فعالیت داره، ولی فکر کنید فرض کنید در سن بازنشستگی دوتایی برن گلف بازی کنن، دوتایی درگیر فرض کنید بازی حتی با ورقی بشن که نه مسئلهش برد و باخته بلکه فعالیت یا مغز و ذهن رو به عهده داره، دوتایی با هم برن سینما، دوتایی با هم باشن، به هر چند نفر دیگه هم باشن اشکالی نخواهد داشت. بنابراین معلومه که معناش این نیست که ما حالا که بازنشسته شدیم من 8 ساعت میرم دنبال تفریح خودم، تو هم برو. باید یه تفریحات مشترکی پیدا کرد و الا خب باز دو مرتبه میشه مثل اینکه شما تشریف بردید سر کار، ایشون میرفتن سر کار و در نتیجه بازنشستگی مزیتی و فایده‌ای برای زندگی زناشوییتون نداره و همچنان مثل اینکه شما هر دو دارید کار میکنید ولی این کارتون به اون صورت درآمدی نداره، ولی خب ای بسا لذت هم ازش میبرید. معلومه که هر دو باید یه فرصت تنفسی به هم بدید. یعنی اگر فرض بفرمایید شما در شبانه روز یه مثلا 100 ساعت با همید، چون ما 168 ساعته دیگه، 68 ساعتش درگیر خواب و فعالیت های فردی، 100 ساعت با هم هستید، این 100 ساعت اگر 10 ساعت 15 ساعت 20 ساعت تو خونه کار خاصی هم نمی کنی قابل قبوله، از اون 80 ساعت باقی مونده اگر 50 ساعتش با هم یه فعالیتی دارید عالیه، ولی 30 ساعت 20 ساعت چه میتونید اختصاص بدید؟ هر کی بره دنبال کاری که خودش دوست داره. شما دوست دارید با چند تا خانم تشریف ببرید یه قهوه بخورید، یه سینمایی برید، شما دوست داره بره گلف بازی کنه، یا فرض بفرمایید با جمعی از دوستان بشینن یه نوع ورقی بازی کنن یا یه فعالیت ورزشی دیگری بکنن. خب هیچ اشکالی نداره، مهم اینه که مثل هر چیز دیگه تنظیم بشه، بیشتر اوقات با هم باشید، اونجایی هم که متفاوتید هر دو خوشحال باشید که اون نوع کار شما دوست ندارید و اون نوع کار دیگر رو هم ایشون دوست ندارن، ولی هر دو میتونید برید کار خودتون بکنید، خوشحال و راضی باشید، ولی در این حال معلومه که مقدار از وقتتون باید با هم باشه. اشکال کار بسیار از بازنشستگان بدبختانه اینه، نمیگم مال شما، که آقا میاد خونه حالا میخواد تو کار خانم از آشپزی و ظرفشویی و نمیدونم طریقه درست کردن جارو گله و شد، اونم میاد درباره این که این کارو بکن اون کار بکن شکایت میکنه، بعد دو تایی میافتن به جون هم و به جون گذشته و به جون خانواده و فامیل یا چرا این کار کرد. چون من وقتی قرقر است و نق است و ناله است و شکوه و شکایت، اصلا کی میخواد بمونه مگر اینکه اونم به همون اندازه بلیز گرفتار باشه. بنابراین ما دوران بازنشستگی رو برای غم و اندوه و این جسارت منو ببخشید منتظر مرگ بودن که نمیخوایم بگذرونیم.
بله پس شما با این مسئله، چون من مطمئن نبودم که جواب این تنهایی که من برای خودم برنامه داشته باشم و ایشون برای خودشون برنامه داشته باشن، یعنی هیچ مشکلی نیست.
نه حتما هست، یه درصدی از وقتتون حتما به دلیل اینکه دو تا موجود متفاوتید میتونه باشه. امید ببینید عزیز، گفتم شما برز من توجه فرم داشتید 100 ساعته، هرچی بیشتر زن و شوهر با هم باشن ولی درگیر فعالیت دوتایی با هم و با دیگران باشن بهترینه، ولی قرار نیست فقط همش همین باشه، یا ما با هم این یا هیچ جا نیستیم، اون حتما معنایی نداره. هرچی هم درصد بیشتری، شما من بگید 60%، 70%، 80% بهتر از 70%، وقتی هر دو راضیه 90% حتما بهتر از 70 و 80. ولی اگر قراره که اینجایی که با هم میرن، حتی فرض کنید ببرید دوتایی کار گلفی که فرمودید بازی کنید، ولی قور بزنید تو نق بزنید تو فلان باشه، که این با هم بودن نیست، هم دیگر رو شکنجه دادنی. به همین جهته که ببینید عزیز، برخی از اوقات مرد و زن به دلیل آنچه که هستن و آنچه که بوده به هم خیلی شبیه هم. اصلا مطالعات علمی نشون میده بزرگترین مشکل مردم یک، وقتی است که با هم در خانه شب و شنبه شنبه مثلا در اینجا که تعطیلیه. دو، بزرگترین مشکل مردم ایام فراغتشونه با هم، و وقتی میشید بازنشسته یعنی ایام فراغت میشه شبانه روز، یعنی مشکل مردم تو اون لیژر تایمه. مطالعات نشون میده برای زن و شوهری که این میره کار میکنه اون کار میکنه، خسته میان و یه مقدار حرفی برای گفتن دارن و بعدم خودشون برای فردا آماده میکنن و یه دو سه ساعتی وقت هست و هر دو تاشون خستن، ای بس با بشنن یه فیلمی هم ببینن و یه شامی هم با هم بخورن و درباره موضوعای مهم هم صحبت کنن، اگر بچه هم باشن درگیر یه بچه داشت باشن برن تا فردا. به همین جهت است که بسیار از وقت اصلا ما یه سیندرومی داریم به عنوان یه مشکل جهانی که بشکن امتنست، یعنی خانه خالی، خانه‌ای که مثلا بچه‌ها رفتن و زن و شوهر ماندن. حالا اگر هر دو تا شبیه مانند همند و در فعالیت‌های مشترک هستن چه خوب، اگر هر دو تا میتونن به هر حال با همدیگه باشن در حالی که شما اونقدر رغبتی به گلف نداری، ایشون هم حوصله برای رفتن بیرون و چای قهوه خوردن ندارن، ولی ایشون به خاطر شما هفته یه روز دو روز بیاد، شما به خاطر ایشون هفته یه روز برید، ولی بعد هر کدوم تام کار خودتون رو یکی دو روزی جدا داشته باشید، برمیگرده به ویژگی روانیتون، سطح فعالیتتون، سلامتیتون، فعالیت فیزیکی میخواید، فعالیت اجتماعی میخواید. به همین جاست که بسیاری از اوقات درست اینه که شما با توجه به سن و سالی که میفرمایید اصلا قرار نیست بازنشسته بشید، چون بازنشسته بشید از کار از زندگی که نشدید، بنابراین قرار است که برنامه‌ای بذارید. این همه فعالیت‌های هم الان میشه هنوز فعالیت های اقتصادی کرد، خیلی هستن برای یک کار دیگه پیدا میکنن، نه به خاطر پولش، به خاطر مشغولیتش. دوم فعالیت های اجتماعی میشه پیدا کرد. سوم فعالیت های حالا تو اون اجتماعی میشه خدماتی و کمک به دیگران رو داشت، همه اینا ممکنه یه مقدار فرصتی پیدا میشه آدم به خودش برسه، یه مقدار مطالعه‌ای که میخواسته بکنه بکنه، فیلمایی که میخواسته ببینه نیده، کتابی که میخواسته بخونه بخونه، ورزشی که می‌خواسته بکنه مقدار وقتشو برای ورزش بذاره، چون هم سلامتی میاره هم شادی میاره هم احساس خوب میاره.
بله.
یعنی یه نوع دیگه از ورزش. من شاید یه حرف خنده‌داری میخوام بهتون بزنم، من یه زمانی که جوان بودم اینقدر اشتیاق برای خواندن داشتم و اصلا یه حالتی خاصی بود، برخلاف وقت فکر میگیرم اگر من مثلا زندانی بشم 6 ماه یک سال بیفتم زندان دیگه در اونجا هیچ کاری ندارم بکنم، جواب تو چاپ کتاب بخونم. یعنی می‌خوام بگم فکرای یکمی ببخشید حالا لغت‌های زشته میخوام برای خودم به کار ببرم، حتی تا این حد داشتم. یعنی شما باید از فرصت استفاده کنی، شما بازنشسته شدید یه حقوقی دارید، پس بنابراین بیاد از روش بهترین در بیاد تا اینکه حالا بیفتیم به جون هم که تو چرا این کارو میکنی من چرا اون کارو میکنم.
من کاملا موافق هستم با این مسئله که شما میفرمایید و فقط میخواستم نظر شما رو بپرسم که مطمئن بشم این فکری هم که من دارم در همین ردیف هستش. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. من فقط چون شما فرمودی 65 و 68 بازنشسته شدید، من الان 73 سالم ابدا فکر بازنشستگی ندارم، مگر اینکه بازنشسته بشم که دیگه نتونم بشینم، میدونید عزیز، و الا اصلا بازنشستگی برای من و کار من معنا نداره. شما هم حالا که تو رشته خودتون با من خیلی فرق داره، یا هرچی که از شده نپرسیدم، ولی شما هم حتما میتونید با همسرتون یه زندگی رو پر کنید و در حقیقت ایام لذت بردن از زندگیست، بدون که اون همه آدم مسئولیت و تعهد و وظیفه داشته باشه. من فکر کنم مثلا وقتی میره مهمونی میذاره دیگران ازش مواظبت مراقبت کنن، یا ما وقتی میریم کروز میبینیم اتاق مرتب، غذا هم از هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم تو اون منطقه در اساس چارچوبی که وجود داره، و بنابراین معلومه که آدم حاضر اونقدر پول بده برای که گرمشین آرامشی پیدا کنه. به هر حال اگر یه موقع خواستید شما یا همسرتون بیاد جای من، من میرم جای شما، من میرم تو بازنشستگی و شما بیاد تشبیرین اینجا. به هر حال درگیر کاری بشید که بنده به نقص میکنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم آقای، تو روزتون خوش.
شما هم همینطور عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با اون بشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید خانم، روی خط هستید. بفرمایید.
سلام
عزیز، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوبه، خوب، متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من در واقع سوالی داشتم خدمتون، منتها قبلش بیوگرافی از خودم بدم خدمتون. من 36 سالم هستش و جراح هستم. حدودا 6 سال ازدواج کردم، همسرم 4 سال از خودم کوچکتر هستن و دیپلم دارن. من توی بیمارستان با همسرم آشنا شدم و در واقع تو همون محیط بیمارستانی که من رزیدنت بودم، همونجا با همسرم آشنا شدم و با ایشون ازدواج کردم.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
من حدودا یک سال بود که ایشون رو میشناختم، منتها در حد سلام علیک، و زمانی که با هم دوست شدیم دوستمون خیلی کوتاه بود، یعنی حدودا یک ماه ما با هم دوست شدیم و بعد با هم ازدواج کردیم. منتها ایشون توی بیمارستان، چون ایشون 8 سال بود که توی بیمارستان کار میکردن و همه میشناختن ایشون، یعنی کلن از رئیس بیمارستان و تمام پزشکایشون رو میشناختن، و من ازدواجم باشون کردم خیلی تحقیق خاصی راجع به خودشون نکردم، فقط از چند تا از در واقع کسایی که قدیمی بودن توی بیمارستان میشناختنشون فقط سوال پرسیدم راجع به این که مثلا حالا چجور آدمیان، همه تاییدشون کردم از نظر اخلاقی که مثلا پسر خوبیه.
آخه پسر خوب مگر کافیه؟ اگر ایشون پسر خوبی هم بذاره من یه سوالی بکنم. نه نه صبر کن آخه پسر. آخه شما مثل این که من برگردم بگم ایشون قدش مثلا چقدر، پنج و نیمه یا یه متر شست؟ خب خوبه. خب یه آدم، نه صبر کن، یه آدمی که شما که جراحی تو متخصصید، یه کسی که نخواسته درس بخونه براتون موضوعی نبود؟ نه اینکه ای با ایرادی ایشون داره.
آقای دکتر میدونین مشکل در واقع همین بوده که من متاسفانه الان اینو خودم میدونم که انتخاب اشتباهی بوده، و یعنی همین چیزی که همیشه همه میگن که واقعا بعد از هر نظر با هم دیگه برابر باشیم، و من اینو کاملا میدونستم خودم، متاسفانه یه انتخاب اشتباهی کردم. الانم میدونین مشکلم چیه؟ الانم مشکل من اینه که ایشون از خیلی از نظرها، ببینید ما از نظر خانوادگی خیلی با هم اختلاف نداریم. اولا که من پدرم اصلا ندیدم. بذارید من از اول یه چیزی بهتون بگم، من پدرم اصلا ندیدم. یعنی من پدرم 4 ماه قبل از اینکه من به دنیا بیام در واقع فوت کردن. یه برادر فقط دارم، برادرم 2 سال از خودم بزرگتره، ایشون هم پزشکن. از بچگی کلا ارتباط مامانم همیشه با برادرم خیلی بهتر از من بود. حالا ایشون براشون مورد تاییدتر بودن و کلا خیلی وقتا مثلا با هم دیگه صحبت می‌کردن، با هم بیرون می‌رفتن. من خیلی باهاشون ارتباط نداشتم. با برادرم و مادرم. خیلی خودم باهاشون نمی‌نشستم، صحبت نمی‌کردم، خیلی ارتباط نزدیکی با مادرم نداشتم و کلا احساس می‌کنم که از نظر مادرم، چون هیچ وقت نه من نه برادرم، هر دومون، هم نظر مامانم کلا مورد تایید نیستیم. یعنی مامانم همیشه میگه که مثلا شما اونقدر که من براتون زحمت کشیدم در واقع بازدهی برای من نداشتید.
خب نداشتید که نداشتید. نه، پدر مادری که دنبال این هستن که سرمایه گذاری کنن از طریق بچهشون که معلومه دیگه محبت بهش. من خواهم دکتر فعلا این نکته بگم، من فقط 14 دقیقه وقت دارم و یعنی میخوام بدونید در چه حدی ازش استفاده کنیم. فرزندی که ندارید در سر این 6 سال ازدواج؟
چرا آقای دکتر، یه دختر 3 ساله دارم. من الان
خریدش شمجور. خب مشکلتون با همسرتون چیه عزیز؟
من الان یک کلی فقط بگم و الان جمع جورش میکنم. فقط این که من نهایتش این که اون دوران بچگی من به علت این که اون محبت و تایید رو که از طرف مادرم میخواستم نداشتم و پدر هم نداشتم، برادرم هم آدمی نبوده که در واقع اون محبت مرد رو برای من جبران کنه، متاسفانه تا قبل از ازدواجم ارتباط زیاد داشتم. خب حالا به نوعهای مختلف، یعنی از این بگیم که مثلا با یکی فقط در حد تلفنی بوده، با یکی حالا به انواع مختلف بوده این ارتباط ها. فقط من مثلا دنبال این بودم که واقعا شخصیتم یه شخصیتی بوده که خیلی سریع وابسته می شدم و دنبال این بودم که حالا اون محبت رو که دلم می خواد و بیرون خونه به دست بیارم، با وجودی که می دونستم مثلا کارم درست نیست، ولی به هر حال به خاطر مشکلاتی که تو خونه بوده این ارتباط ها بوده. زمانی هم که با همسرم آشنا شدم و همش هم بهتون اینم بگم، همه ارتباط هم معمولا به کسایی بوده که خودم پایین تر بودن، به خاطر اینکه شاید نمیدونم واقعا، شاید به خاطر این بوده که طرف اونها تایید بشن یا
نه به خاطر این بوده که خاطرتون آسوده است، احتمالاً کسی که از شما کمتره احتمال که شما رو ترک کنه کمتره. خب
ترک کنه نیستش، ولی همونا هم میکردن ها. یعنی مطمئنم من بد بوده و اینقدر نمیدونستم چجوری باید رفتار کنم، هی تلفن میزدم، هی همونا هم تازه ترک میکردن. یعنی کسایی که خیلی از من پایین تر بودن منو ترک میکردن تازه بازم. زمانی که تو بیمارستان با همسرم آشنا شدم، نمیدونم واقعا شاید به خاطر همین که فکرم حالا با کی میخوام ازدواج کنم، حالا کی میخواد بهتر از این باشه یا بهتر از این بیاد، به هر حال من این انتخاب رو کردم، این ازدواج رو کردم. از نظر خانوادگی میگم با همسرم خیلی اختلافی نداریم، یعنی پدرشون هم ارتشی هست، به هر حال یه خانواده یه تقریبا هم سطحی داریم، ولی خب از نظر سواد متاسفانه من میگم ایشون دیپلم دارم، من تخصص دارم. ما این ازدواج رو کردیم، مامانم وقتی میخواستم ازدواج کنم هیچی نگفت، ولی بعد از ازدواج شروع شد، چون مامانم خیلی به هر حال از نظر مادی خیلی زحمت کشیده برای ما، ولی از نظر معنوی شاید کم گذاشته، ولی از نظر مادی از مادری بوده که تمام زندگیش ما بودیم، خودش نخوره نپوشه نگرده، همش بچه‌ها. ولی مادر همسرم چون این شکلی نبوده و اصلا به فکر این بچه نبودن که مثلا حالا این میخواد ازدواج کنه، چه پدر بسیار بیخیال، یه مادر بسیار بیخیال. مادر من شروع کرد، یعنی 2 ماه بعد از ازدواج اختلافات ما شروع شد که شوهر تو این که دیگه اینا به درد نمیخورن، اینا فلان، مامانش اله، همش توهین، تحقیر. و من اوای خیلی با مامانم میجنگیدم و همسرم هم واقعا آدم مهربونیه ها، یعنی از نظر این هیچ من مشکلی از نظر اخلاق و مهربون بودنش واقعا مهربون. حالا مشکلم چیه؟ حالا مشکلم اینه که من دو تا مشکل، یکی اینکه خب واقعا از این نظر که به هر حال از من حالا دیپلم داره، البته بهتون بگم من حتی با این موضوع همسرم آدم همراهی نیست. من زمانی که طرح خواستم برم شهرستان خیلی به همسرم اصرار کردم که بیا با هم بریم، همسرم خب اینجا شاغل هست و همون بیمارستان کار میکنه، استخدام رسمی هم نیست، یعنی قراردادی، من خیلی بهش اصرار کردم که تو کارت اینجا بکن. خب چه کاری تو مثلا درآمد این کمی تو ایران داری، توی اون تهران داری، تو اون بیمارستان چه کاری اینجا موندی، بکن با من بیاریم شهرستان، اگه بخوای یه ذره در واقع منطقی فکر کنی به نفع جفتمونی که بریم شهرستان، اونجا بیا یه کار جدید راه بنداز. من اصلا مشکلی با کارت و واقعا هم بهتون بگم آقای دکتر، من زمانی که با همسر ازدواج کردم خبر ازدواجمون مثل بمب تو دانشگاه پیچید، اختلاف تحصیلی ما زیاد بود، ولی من جدی همه واسطادم.
حالا بیاد اونجا نری. خب آخه ایشون چه جور مهربونی بودی که نشده با اون کاری که تو درست بوده، صلاحتون بوده، از نظر مالی هم فرقی نمی کرده، بعدم باید رو درآمد شما حساب میکرده نیومدن؟ خب
نیومد، گفت من نمیام، گفت چه کاری، و مامانش اینا هم دوستاش همه بهش گفتن مرد که کارشو ول نمیکنه، میخوای کارتو بکنی بری اونجا بچسبی به زنت، فردا اگه با هم اختلاف پیدا کنه خواست رو از تو جدا بشه میخوای چیکار. من خیلی بهش گفتم، گفتم بیا با هم بریم اونجا، بذار من اونجا مطب بزنم، تو اونجا اصلا بیا یه رستوران خیلی شیک بزن، به خدا من اصلا احساس ناراحتی نمیکنم، چه اشکالی داره، تو بیا یه بزنس خیلی خوب راه بنداز، منم کمکت میکنم، به سرمایه میدم. نیومد، گفت من این کارو نمیتونم بکنم، هر چقدر من بهش اصرار کردم نایمد. این مشکل و زندگی رو کلا من همش پیش میگم، میگم تو ول کردی زندگی رو، و کلا جسم آدم بسیار بی، کلا ژنتیکن و ذاتن آدم بی، مثل بگرشی آدم بسیار بی خیال، یعنی اهل زندگی که بهتون بگم به فکر زندگی باشه، به فکر بچه باشه، آدم بسیار تنبل، یعنی خیلی تنبل، خیلی بی خیال از نظر کاری، یا مثلا بخواد کار خونه بکنه مثلا دمره باشه تا شب میگیره میخوابه، مثلا بهش میگم با پاشو شیر آب و درست کنیم، هزار تا کار هست که تو میتونی انجام بدی، ولی اینا میخوام چیکار کنم، مثلا خب بیکارم دیگه، میخوابم دیگه. ولی خود من یه آدم بسیار اکتیو، یعنی از این آدمایی هم که از 6 صبح تا شب 12 شب واقعا یک دارم میشخم، بعد مثلا من یه تو دیوونه این کار میکنه، ول کن خونه تمیزه، در چی مثلا خونه تمیز میکنی، حالا وارد میشم میخوام میشم، ولی کلا یک آدمی که اصلا به فکر خونه زندگی نیست، بسیار تنبله، اصلا فعال نیستش. بعد من هر چقدر یعنی مشکلات اصلی ما از اینجا شروع شد، فقط میگم من دارم تر، حالا با هم خوب بودیم، از زمانی که من رفتم کلا زندگی رو ول کرد، یعنی واسه خودش تو تهران مثلا مجردی زندگی میکرد، رفت خونه مامانش اینا تا ساعت 2 میرفت سر کار، دوباره بعد قشنگ میومد اینجا میگرفت میخواست عکس با دوستاش پام شد میرفت بیرون، قشنگ زندگی مجردی. هر چقدر من بهش گفتم که بابا اون حقوق تو تهران آخه چیزی نیست، بیا ول کن، بیا پیش من، بیا با هم دیگه زندگیمون رو اینجا بسازیم، اینجا باشیم یه 5 6 سال اینجا باشیم که بچه‌مون بزرگ شه، دوباره برم بگم تهران. اینو قبول نکرد و من کلا احساس میکنم که بعد کلا هم نقش خودش رو کشید بیرون، و من همش به من میگه تو از وقتی رفتی حقوقت انقدر زیاد شد، درآمدت انقدر زیاد شد، اخلاقت عوض شد.
حالا اون یه سری رابطه جنسیتون با هم چه داره؟ خوب بعد متوسط؟
افتضاح خیلی بد، اصلا دوست ندارم با
هیچ رابطه‌ای
داشته باشم، اصلا
خب شما ازم یه عادت نه، شما ببینید ازم شما بلن یا اولا یه خفیف منیک دیپرشن دارید، آیا برک از قد هست که بیافتید حالا و سر نشت باشید و
من یه سی بهتون بگم، من اصلا کلا وقتی که اولین باری که روان پزشکی خوندم کلا از این اخلاقا، یعنی این مدلی نیستم که فکر کنم این بیماری دارم اون بیماری دارم، ولی واقعا احساس میکردم همیشه من بوردرلاینم. خب از اولین باری که مثلا اینو خوندم این چیز رو واقعا احساس میکردم که
نه یه کمی هستی، ولی بیشتر شما حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو با هم دارید عزیز، و بعدم ببینید شما یه حالت وابستگی دارید به آدم ها گیر میدید و بعد ولشون نمی کنید، و بعدم به گونه ای هست الان آخ تو این زندگی، نه این که بگم اولا حتما اشتباه بوده به خاطر تفاوتهایی که داشتی، حالا شما چرا ولی بعدم چرا بچه آورد؟
اشتباه بوده دیگه. حالا الان میدونی من سوال کلیم چه، چون فرصتم نداریم. ببینید من الان اون چیزی که خیلی داره آزارم میده اینه که در رابط جنسی من یکسی بهتون میگم، من کلن با این مسئله مشکل داشتم همیشه، یعنی کلن آدمی نبودم که علاقه ای به رابطه جنسی شه، خیلی دوست داشتم مثلا محبت داشته باشه، یه نفر به من نره بغل کنه، با من مهربون باشه، ولی کلن با خود رابطه جنسی مشکل داشتم، با هر کسم تالا داشتم، به خاطر این بوده که دلم نکنه، یعنی احساس من اگه این نباشه منو دل میکنه نیست. با همسرم از اول که در واقع وارد زندگی مشترک شدیم، اینقدر یک سال اول من باهاش درگیر بودم که تو چرا هر شب باید این موضوع باشه، یعنی حتی ما یه جا مهمونی هم میرفتیم اینجا بهش میگفتم بابا مگه منو تو دوست دختر دوست دختر یه جایی گیر آورده باشیم، بابا بخوا، یعنی اینقدر این کارو کرد از اولش من متنفر نبودم، فقط خوشم نمیومد، اینقدر این کارو کرد که من اصلا متنفر شدم از رابطه جنسی با این آدم، خب و یه طوری الان واقعا دوست ندارم، یعنی به هم نزدیک میشه واقعا حس این به این دست میده که این آدم داره به من تجاوز میکنه، و فکر میکنم آقای دکتر یه کمی شاید به خاطر این باشه که احساس میکنم تو این زندگی اون هیچ نقشی نداره، و احساس میکنم که داره به من از من سوء استفاده میشه، و وقتی میخواد به من نزدیک بشه احساس میکنم خب تو که از نظر مادی هیچ کار نمیکنی تو زندگی، بچه رو که اصلا نگه نمیداری، اصلا به فکرش نیستی، به من بهت گفتم با من بیا نبودی تو زندگی، اصلا حالا که همراه نیستی چرا باید اجازه بدم که مثلا با من همچین کاری بکنی، یعنی بدم میاد، میدونی واقعا فکر میکنم یه همچین دلیلی داره. حالا اینو خدمتتون بگم، الان سوال کلی من اینه، من در حال حاضر دارم با یه آدم زندگی میکنم، الان من شهرستانم، یعنی من اونجا هستم، ترم تموم شده ولی قرار بود دستم مونده، مثلا تقریبا 12 روز در ماه شهرستانم، بقیهش تهرانم، مسئله که از الان اینه که من در حال حاضر با یه آدمی دارم زندگی میکنم که مهربون هست، یعنی هر کاری من بهش بگم نمیگه نه انجام میده، مثلا بیا فلان کارو کن باشه، بیا بهمان کارو بکنیم باشه. بجز این مسئله کلی که خیلی مخالفت کردیم نیومد شهرستان، و دو تا مسئله دیگه که بسیار بد رانندگی میکنه که هر چقدر بهش میگم بابا واقعا مثل لاتا رانندگی، آخه چه بد رانندگی، چقدر بهش میگم یه ذره آروم رانندگی کن، اصلا گوش نمیده. اینم یه مشکل خیلی بزرگیه بابا، من واقعا میترسم وقتی کنارش میشینم، واقعا میترسم. این یه مشکل دیگه. یه مشکل دیگه که بد دهنه، کلا بد حرف میزنه، یعنی مثلا سبک کوچه بازاری حرف میزنه، من دوست ندارم. خب اینم یه مشکل دیگه که هر چقدر بهش میگم اینو اصلاح کن، اینم گوش نمیده. وگرنه به جز همه اینا هر کاری بهش بگم خودش انجام میده، ولی کلا آدم خوب پوشی نیست، یعنی خودش خود به خود هیچ کاری نمیکنه. مثلا میبینی بچه داره چیز میزنه، من دارم آشپزی میخوام، پا نمیشه بگیرتش تا من نگم که پاشو بچه رو بگیر، اگه بگم پا میشه ها، مثلا میگه چشم پا میشه، ولی تا من نگم خود جوش هیچ کاری رو انجام نمیده. که مثلا خودش بدونه بابا الان مثلا ما داریم زندگی میکنیم، مثلا من برم آشغالو بذارم دیگه، من بعد ببرم بذارم دیگه، چی رو برای بذاره؟ اصلا تا من بهش نگم انجام نمیده. حالا در حال حاضر من دارم با یه آدمی زندگی میکنم که خب از نظر مالی که حالا اصلا کاری ندارم، خیلی با من اختلاف داره، ولی من همش با خودم فکر میکنم خب خونه رو که من خریدم، واقعا زندگی من همینجوری آقای دکتر، خونه رو که من خریدم، اجاره خونه رو که من دارم میدم، ماشینا رو که من خریدم، همه چیزای مالی زندگی رو که من دارم انجام میدم. بعدش این که با من نیومد حالا شهرستان زندگی رو بکنم، خیلی بهش اصرار تازه میکردم، یه بچه دیگه داشته باشم که میگفت نه. بعد من حافظم فهمیدم این زندگی رو دوست ندارم، یه دوست داشت چون آمد دلش بخواد یه بچه دیگه از من داشته باشه. حالا اینا همین اصلا اینقدر دوشار تضاد شدن که من چی کار کنم با این آدم، زندگی باید بکنم
اصلا معنی نداشته. ازم یه ازدواجی بوده که برمیگرده به تفاوت ها و تضاد ها تو، یعنی شما یه آدم پرکار در حقیقت گاز و انجین یه اتومبیل هستید، موتور یه اتومبیلشون ترمزه، شما یه نقشی از نظر کار فعالیت دارید، ایشون نداره. بعدم یه اصرار دارید که مهربونه، این کسان معنا نداره، مهربونشون با خودش مهربون نیست.
دلم براش میدونین چی آقای دکتر، من میخوام ازش جدا شم، دلم براش نیست.
چرا؟
واقعا دلم براش نیست. چرا؟ برای اینکه من اگه
شما باش
زمانی که با ازدواج کردیم تمام، این یه آدم کلا یه آدمیه که یه غرور علکی داره، یعنی همه خانواده.
خب به اون چه مربوط، به شما چه مربوطه؟ من اگر آخه شما نه شما آخه اصلا نه حالا معلومه بوردرلاینه، شما اصلا حد و مرز نمیشناسید. یعنی شما حرف بزنید بعد از اینکه خونه اون تو خونه من، خونه من تو خونه اونه، به شما چه مربوطه؟ مهم این است که یه آدمی با شما داره زندگی میکنه، تفاوت آشکار، به بچه نمیرسه، به خودش نمیرسه، از جانب دیگه رابطه جنسی خوبی نداره. ایشون برای چی مولتون رابطه؟ برای که فقط یه جا خورده چنگر خورده لنگر انداخته، یه کسی داره زندگیش اداره میکنه؟
زمانی که ما با هم ازدواج کردیم ایشون کلیان آدم من چون خوش قیافه است، خب
معلومه شما کجا گیر افتادی.
بله
یعنی شما فکر کردی من خودم همه چیز دارم، یه مرد خوش تیپ میخوام، همین
درسته،
گفتی چیزای دیگه نمیخوام، یعنی من با اون کامل میشم.
بله زمانی که آقای بیشم با هم خودم البته از نظر رفیق، یعنی من واقعا خودمم خصیش نظری واقعا وقتی فکر میکنم
میبینم دیگه شما قصد خودکشی داشتید، شما قصد خودکشی.
من میگم چون فرصتم کمه، ببین آقای من وقتی با این ازدواج کردم کلن آدم مفروض، فقط به خاطر اینکه قیافش خوب و قدش بودن، دو دخترها خیلی دور و برش بودن، روابطش هم قبل ازدواج خیلی زیاد بوده، چون این همچین حالتی بوده به خودش خیلی مغروره، یعنی حتی یه بار به من گفت تو هم جدا بشی من بازم میتونم زن متخصص بگیرم. خب چون
خیلی آره ایشون زن متخصص میتونه بگیره، ولی زن متخصصی که ذره حالش خوب نیست مثل شما کمتر پیدا مجموع. شما اصلا حال تو خوب نیست قربونه تو، شما اولا کاملا حالت بنیک دیپریشن دارید، حالت شیدایی سرخوشی دارید، حالت یه ذره خودشیفتگی دارید، حالت بوردرلاین دارید، خیلی شما ولی زن بسیار باهوش و توانایی.
مشکلات خودم
واقعا اولا دکتر میخواید، دکتر میخواید، ولی اسمش اسم این زندگی زناشویی نیست.
حالا اینو بهتون بگم آقای دکتر، وقتی من با این ازدواج کردم خب میگم خبر مثل بمب پیچید و این آدم کلا به خودش خیلی مغروره که من خیلی خوب بودم که این اومده زن من شده. خب از نظر عشقی دلم براش میگم میسوزه، به خاطر اینکه به خودم فکر من اگه اینو ازل کنم، خب این آدم یه آدمیه که خب درک کنه
میره سراغ همه اون خانمای متخصص عزیز عمر من با آخر و اون میره سراغ خانمای متخصصی که از شما بهترم ول کنید این بازی. نه شما اصلا هر دو مرز نمیشناسی. شما فکر نمی کنید من اگر الان گرسنه هستم باید برای من بیاد غذا درست کنید؟ شما اصلا نمی فهمید کجا ایستادید عزیز، اصلا نمی فهمید چی مال شماست چی مال شما نیست، چی به شما مربوطه چی به شما مربوط نیست. وقتی به شما میگن بوردرلاین، معلومه بوردرلاین این شخصیت کاملا مرزی و مرزی، اصلا شما حد نمیشناسی. شما یه کسی هستید که میگید خونه همه مال همه است، هر کی خواست میره تو خونه این استاد صرف خسته شد و میره توی خونه امشب میخوابه. ای بابا اگه باید بره خونه خودش بخوابه، مثلا به شما چه مربوطی که ایشون چه حال احساسی داره؟ برای ایشون که مدعی صرفش هم درسته که دیگران میان میبرنش، برای شما نگران چی هستی؟ متاسفانه من با آخر وقت رسیدم، دلتو خواست یه وقت دیگه بیاید، ولی باید شما بگم من با 30,000 نفر حرف زدم اینقدر عجیب و غریب ندیده بود برای ازدواج.
باورم
لطفا برای موضوع خودتون باشید. خدا شما
خواهیش میکنم. خدا
شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن. توجه شما رو در این آشفت بازار اقتصادی به مطالب جالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.